ما در نوانس یه هفته در میون روزهای دوشنبه براتون از یه کتاب پرطرفدار میگیم. نوانس.
چیزایی که توی زندگی به دست میاریم به ندرت حاصل دانش و مهارت بالا بودن. اونا اغلب در نتیجه یه جور حس و حال خوب روانی به دست اومدن. حس و حالی که میشه اسمش رو گذاشت اعتماد به نفس. شاید تصور کنیم که فرد روی اعتماد به نفسش کنترلی نداره. یعنی یه چیز ذاتیه، مثل محل تولدش. اما قشنگی ماجرا اینجاست که اگه درک کنیم که اعتماد به نفس یه جور مهارته و از مجموعی از ایده ها در مورد جهان تشکیل شده، میتونیم این ایده ها رو بررسی کنیم و هنر اعتماد به نفس رو یاد بگیریم. سلام، من مهدی آزاد هستم و شما دارید به 73 اپیزود از پادکست نوانس گوش میکنید که در نیمه دوم تیر ماه منتشر شده. اسپانسر این فصل از پادکست نوانس انتشارات کتابسرای نیک. کتابسرای نیک سال هاست که کتابهای خوبی در حوزه های مختلف مثل ادبیات، فلسفه و روانشناسی منتشر میکنه. مجموعه کتابهای چاپ شده در کتابسرای نیک از جمله کتاب‌های مدرسه زندگی آلند و باتن رو میتونید از کتاب فروشی‌های معتبر تهیه کنید. نسخه الکترونیک و صوتی اونها از طریق اپلیکیشن‌های مثل تاقچه، کتاب‌را و فیدیبو در دسترسه. از مقدمه‌ای که براتون گفتم روشنه که قراره بریم سراغ موضوع اعتماد به نفس و به روال اپیزودهای گذشته این فصل کتابی از مجموعه مدرسه زندگی آلن دو باتن رو براتون انتخاب کردم. کتاب درباب اعتماد به نفس که به ما میگه چرا اعتماد به نفس نداریم و چطور میتونیم سطح اون رو توی زندگیمون افزایش بدیم. این کتاب مشکلات اساسی رو بررسی میکنه که جلوی پیشرفت ما رو میگیرن، مثل سندروم شارلاتان بودن و خودتخریبی. در نهایت هم ابزارهای لازم برای تحقق ظرفیت بالقوه‌مون رو در اختیارمون قرار میده. بیایید به ترتیب بریم سراغ مسائل و مشکلاتی که آلن دو باتن معتقده اگه بهش بپردازی میتونیم اعتماد به نفس از دست رفتمون رو احیا کنیم. اول از همه حماقت و ارتباطش با اعتماد به نفس. حماقت وضعیت شایعی بین همه آدم هاست. احمق بودن به خودی خود باعث تضعیف اعتماد به نفس نیست. مشکل وقتی پدید میاد که اعتماد به نفسمون به مقام یا جایگاهمون وابسته میشه. توی این وضعیت، توهینی به این مقام اعتماد به نفس ما رو به چالش میکشه. برای همینه که از موقعیت‌های چالش انگیز دوری میکنیم تا اعتماد به نفسمون خدشه‌دار نشه. در حالی که زندگی تو همین موقعیت‌های چالش انگیز جریان داره. راه بالا بردن اعتماد به نفس این نیست که از غرورمون محافظت کنیم. درستش اینه که با بخش‌های عجیب و غریب وجودمون کنار بیاییم. درست اینه که به این نکته توجه کنیم که چه خوشمون بیاد چه نیاد، بشر از ازل تا ابد احمق بوده. گزینه دیگری هم در کار نیست. وقتی ترس از شرمساری از بین رفت، میپذیریم که شکست یک امر عادیه و در نتیجه میتونیم کارهای جدیدی انجام بدیم. پس نباید از حماقت فرار کرد. سندروم شارلاتان بودن مشکل بعدی ماست. سندروم شارلاتان بودن وقتی تو زندگیمون ریشه میده که تصور میکنیم شارلاتانی هستیم که عنوان و جایگاه یه آدم محترم رو غصب کردیم. ممکنه پزشک یا خلبان، استاد یا نقاش باشیم، اما همچنان تصور میکنیم که صرفاً در ظاهر تونستیم دیگران رو فریب بدیم یا به هر دلیلی شایستگی جایگاهی رو که توش هستیم نداریم. دلیل اصلی سندروم شارلاتان بودن اینه که دیگران رو دست بالا میگیریم. این حس وقتی سراغمون میاد که تصور میکنیم افراد موفق هرگز دچار ضعف نمیشن. این طرز فکر تو دوران کودکی در ما شکل گرفت، زمانی که نمیتونستیم مثل آدم بزرگ ها ماهر باشیم و تعیین تکلیف کنیم. دوران کودکی رو با این فکر سپری کردیم که افراد شایسته و قابل تحسینی نیستیم. در نهایت به این نتیجه میرسیم که انسان ها مثل ما شکنندن. میتونیم مطمئن باشیم که دیگران هم احساس پشیمونی میکنن و از برخی افراد نفرت دارن. روش درمان سندروم شارلاتان بودن اینه که به جای مقایسه درون خودمون با بیرون دیگران، باور کنیم که ذهن دیگران مثل ذهن ما عمل میکنه و دیگران هم درست مثل ما گاهی دچار اضطراب و خودمحوری و تردید میشن. اشرافزاده ها به این دلیل اعتماد به نفس بالایی داشتن که توی مهمونی ها و رویدادهای مختلف اجتماعی از نزدیک با افراد صاحب قدرت و ثروت تعامل می کردن و به این ترتیب نقاط ضعف و خطاهای ریز و درشتشون رو می دیدن. این مشاهده که دیگران هرچند باهوش خطا می کنن می تونه به افزایش اعتماد به نفس کمک کنه. از طرف دیگه خدمتکارهایی که اشرافزاده ها رو از نزدیک دیدن و عیبهای کوچیک و بزرگشون رو میدونن به ندرت شیفته اربابشون میشن. هنر هم میتونه ما رو از بند احترام به افراد نخبه رها کنه. آثار هنری ما رو به ذهن افرادی میبرن که خارق‌العاده تلقی میشن، اما مثل ما تجربه های عادی و گیج کننده ای داشتن. مونتنی تو همین زمینه گفته پادشاهان و فلاسفه هم توالت میرن. خانوم ها هم همینطور. این نکته یادآوری میکنه که ما در نهایت انسانیم و احساس‌ها و امیال مشابهی رو تجربه میکنیم. وقتی با غریبه‌ای روبرو میشیم، باید به این فکر کنیم که شباهت‌های زیادی با خودمون داره. مسئله بعدی که آلن دوباتن مطرح میکنه اینه که به سیستم اعتماد کنیم یا نه. ما اکثر اوقات در برابر سیستم کوتاه میاییم و یکی از ریشه های فقدان اعتماد به نفس هم همین اعتماد به سیستمه. این اعتماد ریشه تو دوران کودکیمون داره. والدین و سرپرست ها معمولا اختیار امور رو در دست داشتن و برای رسیدگی به همه نیازهامون وقت میذاشتن. وقتی میگفتن نباید تا دیر وقت از کامپیوتر استفاده کنیم، معمولاً به اونها و هدفشون اعتماد داشتیم و میدونستیم که خیرخواه ما هستن. این تصور باعث میشه تا افرادی رو که واقعاً باعث رنجش ما شدن دلسوز و مهربون تلقی کنیم. بدیهیه که مدیر ارشد، مشاور تجاری یا دستیار فروش نمیتونن مثل خانواده‌مون مراقب ما باشن. ما وقتی به دوران بلوغ میرسیم که به افراد دارای مقام و جایگاه بالا توی سیستم زیاد اعتماد نکنیم. از اسطوره‌هایی که حول این نوع افراد شکل گرفتن عبور میکنیم و وجهه بشری اونها رو به رسمیت میشناسیم. دیگران مثل ما موجوداتی پیچیده و ناقصن. شاید این فرایند رو یه جور افسون‌زدایی تلقی کنیم، چون به ما کمک میکنه تا نظر منفی یا جواب خیر دیگران موضوع اونقدر مهمی برامون نباشه. آلن دوباتن میگه تاریخ همین لحظه حاله. یکی از تفاوت‌های افراد دارای اعتماد به نفس با افراد فاقد اعتماد به نفس دیدگاهشون درباره تاریخه. آدم‌هایی که اعتماد به نفس ندارن تصور میکنن تاریخ به پایان رسیده، اما افراد صاحب اعتماد به نفس میدونن که تاریخ در حال جلو رفتنه و خودشون هم میتونن تاریخ ساز بشن. اینکه تصور کنیم تاریخ تموم شده باعث میشه به این نتیجه برسیم که وضع موجود پایداره و جهان تغییر ناپذیره. به اشتباه فکر میکنیم که بشریت همه امکانها رو امتحان کرده. وقتی این دیدگاه بر ما غلبه میکنه، گزینه‌های جدید رو رد میکنیم. کسب و کار جدید راه نمیندازیم، چون تصور میکنیم بازار اشباه شده. رویکردهای هنری جدید رو رها میکنیم، چون خیال میکنیم این کار بیفایده است و همه چیز طبق یک الگوی ثابت به پیش میره. اما وقتی تاریخ رو مطالعه میکنیم، این دیدگاه تغییر میکنه. با دیدن تحولات ریز و درشت در تاریخ به این نتیجه می رسیم که تغییر تنها واقعیت ثابت در طول تاریخ بوده و هست. علاوه بر این می بینیم که تاریخ در همین لحظه در حال جریانه. در نهایت اطمینان پیدا می کنیم که وضع حال تصادفی و در نتیجه آشفتگی حوادثه، نه یک طرح از پیش تعیین شده. به همین دلیله که تغییرات به طور غیر قابل کنترل در حال اتفاق افتادنن و چرخ‌دنده های تاریخ رو به پیش میبرن. تجربه های ما میتونه پنجمین عامل کمبود اعتماد به نفس در ما باشه. ناامیدی ممکنه در نتیجه این تصور به وجود بیاد که امورات زندگی باید ساده تر از چیزی باشن که واقعا هستن. انتظار نداریم مسائل روزمره تا این اندازه سخت باشن. این وضعیت ممکنه تو دوران کودکی به وجود اومده باشه. وقتی که والدین برای دل سرد نکردن فرزندانشون ماجرای هیجان انگیزی درباره دنیا تعریف میکنن. شاید هم وقتی رنجی رو پنهون میکنیم محصول اون شیرین تر به نظر میرسه. برای مثال، هنرمندها معمولاً سختی و مشقت زیادی رو تحمل می‌کنن، اما حرفی از اون نمی‌زنن. دوست داریم همه محصولات رو به صورت بسته‌بندی شده دریافت کنیم، بدون اینکه از زحمت و دشواری‌هاش باخبر بشیم. حذف شدن مسئله زحمت و مشقت از زندگی مصرف کننده ها پیامدهای ناگواری برای اعتماد به نفس داره. کسی که با مفهوم زحمت کشیدن و رنج بردن آشنایی نداره، ممکنه شکست‌هاش رو دلیل بر بی‌عرضگیش بدونه، نه حرکت حتمی به سوی استاد شدن. برای افزایش اعتماد به نفسمون، لازمه با آثار هنری مواجه بشیم که رنج رو مستند کردن. هنرمندا با مرور کردن سختی‌هایی که انتظارمون رو می‌کشن، اعتماد به نفسمون رو بالا می‌برن. درستش اینه که تجربه هامون رو تو بستر مجموعی از انتظارات واقعی قرار بدیم. انتظاراتی که مشقت یک بخش جدا نشدنی از اونهاست. اینطوری اگر شکست بخوریم ناامید نمیشیم، چون میدونیم که رنج کشیدن قسمتی از مسیر موفقیته. هفتمین عامل کاهنده اعتماد به نفس در ما هراس از ریسک کردنه. هدر دادن زندگی یکی از واکنش‌های معمول به ترس از خطر کردنه. اهمال کاری می‌کنیم تا از خطرات در امان بمونیم، اما در واقع داریم زمان زندگی رو هدر می‌دیم و اینطوری اضطرابمون رو بیشتر می‌کنیم. یه روز بالاخره زندگی به پایان می‌رسه و فرصت از دست میره. بهترین راه برای ریسک کردن تو مسیر رسیدن به آرزوها اینه که از مرگ بیشتر از خطر بترسیم. اگه این کار رو که همیشه آرزوش رو داشتیم انجام ندیم، سرانجام مرگ سراغمون میاد. اگه فانی بودن از سن پایین به جوانان آموخته میشد، مردم زودتر سراغ آرزوهاشون میرفتن. اگه تا اینجای شنیدن پادکست ما خیلی علاقمند شدید که خود کتاب اعتماد به نفس اثر آلن دو باتن رو داشته باشین، اجازه بدید براتون بیشتر از نسخه‌ای که در ایران موجوده بگم. کتاب درباب اعتماد به نفس که توی این اپیزود داریم درباره خلاصه ای از اون صحبت میکنیم، یکی از کتاب‌هایی که در انتشارات کتاب سرای نیک و در مجموعه کتاب‌های مدرسه زندگی به چاپ رسیده. کتاب سرای نیک اسپانسر این فصل از پادکست نوانسه. مجموع آثار چاپ شده در کتاب سرای نیک از جمله کتاب‌های مدرسه زندگی آلن دو باتن رو میتونید از کتاب فروشی‌های معتبر تهیه کنید. نسخه الکترونیک و صوتی اونها از طریق اپلیکیشن‌هایی مثل تاقچه، کتابراه و فیدیبو در دسترسه. کتاب درباب اعتماد به نفس هم یکی از این کتاب هاست که میتونید نسخه صوتی یا همون کتاب گویای اون رو با صدای دادبه دادمهر در اپلیکیشن‌هایی که اسم بردم گوش بدید. دشمنان ما یک دیگه از چیزهایی هستن که به شدت به اعتماد به نفسمون آسیب میزنن. دشمن داشتن اختیاری نیست. ممکنه به طرز تصادفی متوجه بشید که یکی از دوستانتون کاری علیه شما انجام میده، یا کسانی تو فضای مجازی علیهتون نفرت پراکنی میکنن. اگه اعتماد به نفس پایینی داشته باشید، این موضوع میتونه به فاجعه‌ای بزرگ تبدیل بشه. ساختار روانی ما طوریه که پذیرش دیگران حکم مرگ و زندگی رو برای اعتماد به نفسمون داره. وقتی سر و کله دشمن پیدا میشه، اعتمادمون به دیگران و خودمون رو از دست میدیم. بدتر این که نظرات منفی دشمنان درباره خودمون رو درونی میکنیم، طوری که مرز بین نظر ما و نظر اونها از بین میره. دشمنان با آزادی تمام تو دالانهای ذهنمون جلون میدن و وجودمون رو به سخره میگیرن. ریشه این موضوع رو هم میشه تو رفتار والدین جستجو کرد. والدینی که اعتماد به نفس پایینی دارن با تکیه بر عوامل بیرونی با فرزندشون رفتار میکنن. برای مثال اگه بچه برنده جایزه تو ریاضی بشه اون رو بیشتر تشویق میکنن. اگه همین بچه تو آزمونی قبول نشه والدین اون رو تحقیر میکنن. ما در حالی رشد کردیم که تمام سعیمون رو میکردیم تا انتظارات والدین و جهان رو برآورده کنیم. موفقیت در پذیرش از جانب دیگران خلاصه میشه. این وضعیت در نهایت سپر دفاعی ما در برابر نظرات بیرونی رو از بین برد و حالا نظرات دیگران به راحتی تو ذهن و روان ما نفوذ میکنن. برعکس اگر والدین اعتماد به نفس بالایی داشته باشن و به فرزندشون بگن که جامعه ممکنه گاهی خطا کنه، اون رو از گزند نظرات دیگران حفظ میکنن. والدین باید اعتماد به نفس کودکان رو به شکلی منطقی تقویت کنن. افرادی که اعتماد به نفس پایینی دارن در مواجهه با دیگران پیش‌فرضشون اینه که دیگران همگی عاقل، منطقی، هوشمند و خونسردن و اگه کسی از ما انتقاد کرد حتما حق با اونه. اما افرادی که اعتماد به نفس بالاتری دارن با نوعی بدبینی معقول به این فکر میکنن که اکثر مردم هرچند نابغه صفات منفی و کاستی هایی دارن. حتی ممکنه از روی عقده در حال انتقاد کردن از ما باشن. افراد صاحب اعتماد به نفس میدونن که تو هر مسیری از زندگی با دشمنان مواجه میشن و نباید به نفرت پراکنی از جانب اونها اهمیت داد. خود تخریبی عامل بعدی کاهش اعتماد به نفس در ماست. از خودمون انتظار نداریم علیه خودمون عمل کنه، به خصوص در بحث روابط و شغل. ممکنه کسی رو که دوست داریم آزار بدیم و در نهایت ازش جدا بشیم. حتی احتمال داره رفتار پرخاشگرانمون نسبت به مدیرعامل مانع از ترفیعمون شده باشه یا حتی ممکنه به مشتری توهین کنی. دلیل این رفتار رو نمیشه به بدشانسی نسبت داد. مفهومی به نام خود تخریبی وجود داره که میتونه این وضعیت رو توضیح بده. خود تخریبی در نتیجه تعامل با خانواده و جامعه شکل میگیره. کودک به تدریج متوجه میشه که موفقیتش اگه زیادی باشه ممکنه حتی به والدینش احساس ناکافی بودن بده. یا ممکنه خواسته هامون رو پنهان کنیم تا به کسی که دوستش داریم آسیب نرسونیم. بنابراین خودمون رو محدود میکنیم و دست به خود تخریبی میزنیم تا بیش از اندازه رشد نکنیم. راه حلش اینه که دیگران رو ببخشیم و به افراد محبوبمون توضیح بدیم که نباید از دستاوردهامون نگران بشن، چون ما اونها رو تنها نمیذاریم. البته یک نوع دیگه از خود تخریبی هم وجود داره که حاصل بها دادن زیادی به امیده. امید داشتن همیشه خطر از دست دادن رو به همراه داره. فردی که از دست رفتن امید رو تجربه کرده، سعی میکنه زندگی نومید کننده و در این حال آرام و بیخطری داشته باشه. راه حلش اینه که به امید زیاد اهمیت ندیم. به امید مثل احتمالات ریاضی نگاه کنیم. امید بدون خوشبینی. میتونیم بدون امید زندگی کنیم. یک بار این کار رو کردیم و اگه پاش بیفته، بار دیگه هم میتونیم انجامش بدیم. اونچه ازش میترسیم گذشته و تمام شده. حالا فرصتی فراهم شده تا نهال امید رو بکاریم. دلیل دیگه که باعث میشه موفقیت هامون رو به دست خودمون نابود کنیم، شکست نفسی و این تصوره که لیاقت موفقیت رو نداریم. شاید تصور میکنیم که قبلا بارها شکست خوردیم و بنابراین مستحق اتفاقهای خوب نیستیم. برای رفع این انحراف در تفکر، باید بپذیریم که سرنوشت بی‌قاعده است و تقدیر اصول اخلاقی رو رعایت نمی‌کنه. اگر از گرایش‌های خودتخریبی در خود و دیگران آگاه بشیم، میتونیم برخی رفتارهای عجیب خودمون و دیگران رو درک کنیم. برای مثال، اگر کسی بد رفتاری کرد، میتونیم باور داشته باشیم که این فرد صرفاً خودتخریب کننده است و اگر کمی بهش فرصت بدیم، به وضعیت عادی برمیگرده. آخرین عامل تاثیرگذار در باب اعتماد به نفس از دید آلن دوباتن، تردید در خود اعتماد به نفس. گاهی ممکنه نسبت به این موضوع که باید اعتماد به نفس داشته باشیم تردید کنیم. شاید تصور داشتن اعتماد به نفس برامون عجیب باشه و دچار تردید باشیم. حتی ممکنه جزو افرادی باشیم که درباره غذا توی رستوران شکایت نمی‌کنیم، درباره حقوق ماهیانه غر نمی‌زنیم، موسیقی با صدای بلند پخش نمی‌کنیم. اسم این کار رو هم گذاشتیم فروتنی. فروتنی احتمالاً تو دوران کودکی شکل گرفته. وقتی کودک در برابر بزرگسالهای عصبی و پرهیاهو قرار می‌گیره. علاوه بر این، فرهنگ فروتنی یکی از قسمت‌های جداناپذیر مسیحیت و اکثر جوامع مذهبی بوده. مردم تشویق می‌شدن تا از خودستایی پرهیز کنن. اما این رفتار خطرهایی هم به همراه داره و ممکنه شیوه های پستری رو برای بروز خودشیفتگی به وجود بیاره. این پستیه که ازش متنفریم، نه اعتماد به نفس. علاوه بر این، باید مواظب باشیم فروتنی رو به ابزاری برای سرپوش گذاشتن روی نواقص اساسیمون تبدیل نکنیم. خب، رسیدیم به پایان این اپیزود. اینکه مهربان، جذاب، باهوش و مستعدیم ممکنه از درون برای ما بدیهی باشه، اما اگه اعتماد به نفس نداشته باشیم و این خصوصیات رو بروز ندیم، دیگران از وجود اون باخبر نمیشن. اعتماد به نفس نظریه رو به عمل تبدیل میکنه. نباید اعتماد به نفس رو در تقابل با خوبی قرار بدیم. این ویژگی اساسی به ما کمک میکنه تا خوبی ها رو سریعتر محقق کنیم. در این اپیزود هم مثل همیشه تلاش داشتم شما رو با ایده کلی و نکات اساسی یک کتاب آشنا کنم. قاعدتاً برای استفاده کامل از تمام ایده ها بهتره به متن کامل کتاب درباب اعتماد به نفس اثر آلن دوباتن مراجعه کنید. این کتاب توی ایران با ترجمه محمد کریمی و به همت انتشارات کتاب سرای نیک در قالب مجموعه کتاب های مدرسه زندگی منتشر شده. نسخه الکترونیک و نسخه صوتی یا همون کتاب گویای این اثر هم در اپلیکیشن های مثل فیدیبو، کتاب راه و تاقچه در دسترس شماست. در انتها امیدوارم شنیدن این اپیزود براتون مفید بوده باشه. منتظر نظرات و پیشنهاداتتون هستم و تا دو هفته دیگه و اپیزود بعدی، روز و روزگارتون خوش.